أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزم اندک. انشاءالله خدای متعال قلوب یکا یک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام عصر ارواح و نافده صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. در تحلیل این بیان نورانی سید الشهدا علیه السلام که در پیشانی نهضت حضرت می درخشد نکاتی رو عرض کردیم، امشب هم سعی می کنم بحث رو جمع بندی کنم انشاءالله. نکته اولی که قابل توجه هست این است که ما در تحلیل حادثه عاشورا باید به عظمت این حادثه توجه داشته باشیم. هر تحلیلی که وسعت و عظمت این حادثه رو نادیده بگیره این تحلیل تحریف این حادثه و غلط هست. یک نکته. لذا شما ببینید اگر حوادثی از جنس عاشورا رو که مبدع یک آثار بزرگ اجتماعی شدند به دست فیلسوفان تاریخ بدید، اونها این حادثه رو در حد فلسفه تاریخ تحلیل میکنن، یعنی عوامل تحول و تکامل تاریخ رو که در پیدایش این حادثه دخیل بوده و تحولاتی که به دنبال این حادثه اتفاق افتاده میبینن. ازا فرض بکنید اگر شما حادثه عاشورا رو به مارکسیست ها میدادید تحلیل کنن، تحلیلی که میکردن برمیگردوندن به اختلاف طبقاتی و جنگ طبقاتی. خدای رحمت کند شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و یک آقای کتاب نوشته به عنوان حسین وارث آدم. تعبیر ایشون اینه، میگن یه روزه مارکسیستی برای امام حسین خونده. درسته دیگه، با ادبیات مارکسیست یه روزه خونده. مظلومیت حضرت تحلیل کرده اما با فلسفه تاریخ مادی. دست این طرفی ها بدید اونا هم همینجور میگن حادثه عاشورا در جهت توسعه دموکراسی بوده. گفتن این که من عرض میکنم حرفی نیست که من به دهن اونها بگذارم. من عرضم اینه، ما باید حادثه رو بزرگ و با وسعت و عظمتش ببینیم و تحلیل بکنیم. این نکته اول. خب بنابراین وسعت این حادثه چیست؟ چند چیز به وسعت این حادثه کمک میکنه. یکی اون شخصیتی که پرچمدار این حادثه است. خب اون شخصیتی که پرچمدار این حادثه است، زیارت جامعه کبیره بخشی از شؤون اوست. یک بشر عادی نیست که رو زمین آمده باشه. وقتی میاد جبرئیل و میکائیل و ملائکه مقربین پشت سرش هستن، ملائکه مسومین نام و نشاندارها پشت سرش هستن. بنابراین ملکوت عالم در اختیار اوست. در تحلیل این حادثه عظمت این شخصیت باید دیده بشه. دوم، اهدافی که اون شخصیت بزرگ داشته باید روشن بشه. هدف حضرت ایجاد یک امپراتوری، فساد در روی زمین، استکبار علی الله نیست. حضرت هدف خودشون رو در این بیان نورانیشون فرمودن. فرمودن من دنبال جور و ستم و خوشگذرانی و اینها نیستم. کاری که من دنبال میکنم اصلاح هست، اونم در مقیاس امت جدم. راه این اصلاح هم امر به معروف و نهی از منکر است. عرض کردیم معنی امت جد چیه؟ یعنی جامعه‌ای که همه ظاهر و باطنش بر محور وجود مقدس نبی اکرم باشه، همه روابطش، همه مناسباتش صبغة الله و صبغه وجود مقدس رسول الله رو داشته باشه. ایجاد بلد امین که تفسیر به خود نبی اکرم شده، اون مأموریتی است که حضرت دنبال میکنن. اصلاح امت یعنی این، یعنی امت تاریخی حضرت رو که از اولین پیغمبر رو زمین تا رجعت و قیامت ادامه داره، این امت رو حضرت میخوان اصلاح بکنن. اصلاحی هم که میکنن در نقطه مقابل فسادی است که اتفاق افتاده. فسادی هم که اتفاق افتاده این است که این امت رو، این بلد رو، این بیت رو، این بیت النبی رو، بیت النبوه رو زیر و رو کردن. لقد اخربا بیت النبوه و ردما بابه و نقضا سقفه. البته از نظر قرآن اونها دستشون به حقیقت که باب حقیقت رو ببندن نمیرسه و ما انتون به معجزین، این شعار مکرر قرآنه به شیاطین، به فرائنه هشدار میده شما که نمیتونید خدا و اولیاء خدا رو تعجیز بکنید که. ولی و لذا ببینید در قرآن وسعت کار اونها توضیح داده میشه. کار اونها کوچک دیده نمیشه ابتداعا. اگر آیه نور و تجلی نور بیان میشه، اون طرف هم آیه ظلماته، ظلماتی که یک دریای متلاطم طوفانی مواج و عمیق، او که ظلمات فی بحر لجی، واقعا از اعماق این دریای امواجی میاد. این سونامی ها رو دیدید تو دریاهایی که عمیق نیست وقت اتفاق نمیفته، دریاهای وسیع و عمیق، اون امواج باطنگاهی انقدر شدیدن یک شهر رو نابود میکنن وقتی برخورد میکنن. اونی که اتفاق افتاده اینه، او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقهی موجون من فوقهی سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، یک فضای متراکم ظلمانی و نه فقط ظلمانی، متلاطم طوفانی که هر کسی اونجا قرار بگیره حتما هلاک میشه. و من لم یجعل الله له نورا فما له، اگر نتونه به یه نوری راه پیدا کنه تا قیامت هم در مسیر تاریکی باید حرکت بکنه. فما له من نور فی یوم القیامه، در روایت کافی است دیگه. ولی در این حال در جای دیگری از همه این ظلمات با تمام وسعتی که داره، فی بحر لجی یک دریای طوفانی است، در مقابل اون جریان هدایتی که خدای متعال نازل کرده که ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین هست، وقتی یاد میکنه اینجوری یاد میکنه، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، جریان هدایت رو به نور الهی معرفی میکنه. اون جریان هدایتی که نازل شده نور الهی است که آمده عوالم رو روشن بکنه، قلوب رو متحول بکنه. اون چه در مقابلش چیه؟ بازدم دهان این کفاره. درسته یک امواج طوفانی بنیاد برکنی ایجاد میکنه، ولی نسبت به ماست، نسبت به دستگاه امیرالمؤمنین حسابش حساب یک بازدم. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، اینا میخوان نور خدا رو، ارادهشون اینه با دمای دهنشون بازدمشون خاموش کنن. این چراغای قدیمی اینجوری بودن دیگه، با بازدم خاموش میشدن. اینا میخوان یه همچین کاری بکنن. و الله متم نورهی، نمی اجازه نمیدیم خاموش بکنن، این نور رو به اتمام میرسونیم. روایت رو دیدید در کافی است سمود یریدون علی یطفئ نور الله ولایت علی ابن ابی طالب. و الله متم نورهی فرمود نور الله الامامه است، این امامت رو خدا به تمام میرسونه با حضرت بقیت الله که روایتش رو دیدید ما ناظر به عصر ظهوره. پس بنابراین درست کار اونها وسعت داره، غفلت از وسعتش نباید شد، ولی در یک نگاه رفیع‌تر این یک امر مهمی نیست که واقعا تو دستگاه خدای متعال و وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام که به اذن الله زمام کار دستشون هست مشکلی ایجاد بکنه. لذا در آیه دیگر قرآن از اون حقیقتی که در عالم جاری شده به یک سیل زلال تعبیر شده، فاحتمل السیل زبدا راویا، بیابانهایی که درش سیلهای مفیدی به راه میفته روی این سیل یک کف هست، اما الزبد فیذهب جفاء، اون کف روی آب محو شدنی است. یعنی همه دستگاه شیطان با 6000 سال عبادتش و این همه مریدان انسی و جنی که داره که در مقابل هر فرزندی که به حضرت آدم دادن در بعضی روایات داره دو تا به او داده شده، با همه این دستگاهش نسبت به اون دستگاه کف روی آبه. خب عنایت بکنید، کاری که سید الشهدا میخوان بکنن اینه، میخوان این بساط ظلمت جمع بشه، این بازدم این شیاطین رو حضرت میخوان خاموش کنن، میخوان فتنه هاشون رو مهار کنن، میخوان ظلماتشون رو روشن کنن. معنی ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات همینه، ایشون اون چراغ هدایتی است که در دامن فاطمه زهرا سلام الله علیها برافروخته شده. قبل از اینکه این ظلمات شکل بگیره خدای متعال نبی اکرم رو به ایشون امداد کرده، ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، مؤمنین یعنی ائمه علیهم السلام. وقتی خدای متعال سید الشهدا رو با مؤمنین، با امیر المؤمنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو با امیر المؤمنین و سید الشهدا امداد کرده دیگه جای نگرانی یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، کار خیلی دشواره ولی خدایی که پشتوانه توست، خدای متعال الله تبارک و تعالی و اون مؤمنینی که پا جای پای تو میگذارن سایه به سایه تو حرکت میکنن، من اتبعک، اینا برای پیش برده کار کافیه. لذا عرض کردیم وقتی خدای متعال امیر المؤمنین رو نصب میکنن میفهمد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه سران کفار که میفهمن تو عالم چه اتفاق افتاده مأیوس شدن. پس عنایت بکنید فسادی که باش مبارزه میشه دستگاه شیطان و فرائن است که ایجاد یک جامعه تاریخی باطل بر محور اولیاء طاغوت کردن، یک فضای ظلمانی متراکم و یک امواج طوفانی متلاطم ایجاد کردن برای اینکه راه حق مسدود بشه. لاقعدن لهم صراطک المستقیم و امداد هم شدن، منتها امدادی که میشن تو نقشه اونها نیست، خدای متعال اونها رو تو نقشه خودش امداد میکنه، یک نقشه کوچکی است که اونا دارن، خدای متعال امداد میکنه تو نقشه بزرگتر. اینا هم باورشون میاد، خیال میکنن خدا و اولیایشو فریب دادن و مکرو، ولی و مکر الله، مکر الله یعنی این امدادی که شدن تو نقشه بزرگتر خدای متعاله. این تشبیه ها خیلی زشتن، دیدید این دستگاه های بزرگ اطلاعاتی وقتی میخوان یک جریان رو مهار کنن چه کار میکنن؟ تو نقشه بزرگتر خودشون کمکشون میکنن، اطلاعات بهشون میدن، اینا خیال میکنن دستگاه اطلاعاتی فریب داره میخوره. نگو این امدادها توی یه نقشه بزرگتری داره اتفاق میفته، مکر با اینا داره میشه، مکر یعنی همین دیگه، پنهانکاری میشه. اینا خیال میکنن برندن در حالی که بازنده قطعی میدان هستن. کار خدای متعال اینجوریست، یه جمله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و
در خطبه قدیریه در روز قدیر از وجود مبارکشون نقل شده. وقتی میخوان امیرالمومنین رو معرفی کنن میگن من نگران جمعیت دور و بر خودم بودم، اونایی که تا حالا باشون مدارا کردم به گونه ای که با صراحت میگفتن قل هو اذن، این پیغمبر که صاحب نظر نیست، فقط میشنوه هر چی میگه درسته. حالا واقعا این وجود مقدس اذنه یا نه؟ ایشون اگر مدارا میکنه توی نقشه بزرگتری مدارا میکنه. لقد افرز اخفز زهر و تجرع الغصه ولم یتخد سما مثل لهو وحیوک. در زیارت از راه دور حضرت که حضرت غصه ها رو جرعه جرعه میخورید میخورد، اشکاش رو پنهان میکرد ولی راه خدا رو میرد. اونی که خدای متعال فرموده بود یه ذره این ور اون ور نمیشد. حضرت تو نقشه خدا بازی میکنه و اینا تو نقشه شیطان، و پیداست که شیطان مغلوبه. این نکید شیطان کانه ضعیف. بنابراین عنایت بکنید اون چیزی که دشمن دنبال میکرد، ایجاد یک جامعه بر محور اولیاء طاغوت که اولیاء طاغوت منکر اصلی هند و افکارشون، عقایدشون، ارادهشون در مسیر استکبار علی الله حرکت میکنه، میخوان این اراده خودشون رو پوشش بدن و دیگران رو به ولایت خودشون دعوت میکنن، و اگر دعوت کردن ولایت خودشون رو در ساحت حیات اونها، حیات ظاهری و باطنیشون بست میدن. این جبهه مقابل نبی اکرم بود که حالا تعبیر تمدن تعبیر ضعیفی است که در صدد ایجاد یک امت و جامعه تاریخی است که در یه لایه سطحی میشه بهش بگی تمدن. بلا تمدن خیلی کوچکتر از اون چیزی است که اراده اولیاء طاغوت معطوف به اوست. کار سید الشهدا درگیری با این فساده، یعنی زیر و رو کردن جامعه اسلامی و اونها رو رو به دنیا و نفس و شیطان بردن. این یک جبهه است. یک جبهه هم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. که در صدد اقامه توحید در جهانند، میخوان امتی درست کنن. این نکته اول. نکته دوم. نکته سوم این که این اقدامی که سید الشهدا علیه السلام کردند، این اصلاح اجتماعی منتهی به تغییر نشأه در جهان میشه. عالم عالم دیگری میشود، نه اینکه همین زمین هست و همین قواعد. حضرت ظهور میکنن، مسئله ظهور و رجعت تغییر مناسبات جهانه. اینو حقیر از آیات و روایات فراوانی استظهار میکنم که به نظرم میاد تمام مطلب عالم عالم دیگری میشه. اینم یک نکته‌ای که اشاره شد. اون چه تحقق پیدا میکند و از هربهی دین نبی یک. اون دین چیه؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این دین الحق رو در روایت کافی دیدید، ولایت و علی ابن بناس، ولایت حقه که مسیر تحقق توحید در عالم جاری بشه. در عالم سید و شهد دنبال این کارن. این اصلاح با امر به معروف و نهی از منکر اتفاق میفته. با بی تفاوتی نمیشه جامعه رو اصلاح کنی، با همراهی با منکر نمیشه. دو تا فعل باید اتفاق بیفته، یکی امر به معروف، یکی نهی از منکره. این رو هم عرض کردیم که مقیاس امر به معروف و نهی از منکر هم متفاوته. اولا مقیاس امر به معروف و نهی از منکر حضرت مقیاس تاریخی و بالاتر از تاریخ. حضرت با منکر تاریخی درگیرن، با اون طرح جامعه شیطان که از روزی که حبوتش دادن به عالم باید نقشه جامعه آمد، نقشهی در سر می پروران. 6000 سال عبادت خودشو به آتش کشیده بود، یه موجود عادی نبود. دشمنان انسی حضرت هم همینن، یه نقشه بزرگ داشتن. حضرت با اون نقشه بزرگ درگیر بودند و میخواستن فساد رو در اون مقیاس اصلاح بکنند. لذا امر به معروف حضرت امر به معروف در مقیاس تاریخی است، اونم نه در مقیاس عمل و اشاعه، بلکه در مقیاس اقامه. حضرت دنبال اقامه کلمه توحید در مقیاس تاریخ هستند، اقامه کلمه ولایت در مقیاس تاریخ هستند. کلمه توحید همون کلمه ولایت، کلمه لا اله الا الله همون که ولایت علی ابن، حضرت دنبال این مقیاس هستند. پس امر به معروف حضرت یه همچین امر به معروفی است. نهی از منکر حضرت هم نهی از همه مراتب منکره، نهی از ارتکاب اشاعه و اقامه منکر در مقیاس کوچک و در مقیاس کل تاریخه. حضرت یه چنین افقی رو دنبال میکنن. و خب حالا موفق شدن یا نشدن، اگر کسی طرح حضرت رو ببینه نیمه کاره ببینه موفق نشدن، اگر جامع ببینه حضرت پیروز مطلق میدانه، غلبه مطلق دارن. اون طرح جامع نیاز به یک نگاه واسعی داره، نیاز به یک نگاه فرانگرانی داره که از ما ساخته نیست. گاهی خدای متعال دیدید همه عالم رو تو دو تا کلمه خلاصه میکنه. وقتی قصه امام حسین رو میخواد برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کنه، و به ایشون بشارت بده، سوره فجر میاد، سوره الحسینه، آغازش با بشارت به فجر هستی است، یعنی ظهور امام زمان. در میانه سوره سخن از فرائنه و تواقیت و اقداماتشون به اینکه این اقدامات رو خدای متعال مهار کرد، تبدیل به عذاب شد برای اونها، تا میرسه به تابوت این امت در سوره فجر آمده دیگه. پایان سوره هم بشارت قرب و ضیافت خاص سید الشهدا است، یعنی اقدام سید الشهدا یه روی سکش ظهوره، یه روی سکش ضیافت کامله برای اهل بیت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. این همون است که عرض میکنم که حادثه رو کوچک نباید دید. اگه آدم حادثه رو کوچک دید میگه حضرت میرفت کوفه رو بگیره. واقعا درسته این تحلیل امام حسینه؟ اینقدر آدم زور بزنه بگه امام حسین علم غیب نداشت کشته میشه، میره کوفه رو بگیره؟ عیب نداره، اینا شیعه های مستضعفن، عیب نداره. اینا بودن در طول تاریخ شیعیانی که ائمه رو در حد امامزاده در حد عالم میشناختن، اونا هم جز محبین در مجموع شاید به حساب بیان، ولی ما دنبال رو این نگاه های محدود و ضعیف نباید باشیم. قرآن ماجرا رو یک جور دیگری بیان میکنه. قصه سید الشهدا قصه فجر هستی و طلوع حقیقت از بستر عاشورا و از مطلع عاشورا است. ازا سید الشهدا در مقابل طوفان اونها کشتی هستند، در مقابل ظلمات اونها چراغ هستند. این چراغ در دامن وجود مشکات انوار الهی که فاطمه زهرا سلام الله علیها تا به این جهان گذاشتن، از مطلع این مشکات یه چراغی در عالم روشن شده که با این ظلمات فراگیر درگیر میشه و پیروزم هست. این حجاب ها کنار میره، حجاب هست. دیدید روایات فرمود امام نورش میتابه اما مثل نور خورشید از پشت عطر. من گاهی عرض کردم ما دو تا حجاب نسبت به ولایت داریم، یک حجاب باطنی است که اون حجاب از زمان امیرالمؤمنین شروع شد و لیل اذا یغشا، اون شب تاریک غشا و حجاب برای ولایت امیرالمؤمنین شد. غشا به دولت هلهی به دولت هلتی جلاله علیه، حجابی بر ولایت حضرت ایجاد کرد. یک غیبت، یک غیبت دوم داریم که غیبت ظاهری امام است علیه السلامه. هر دو رفع میشه انشاءالله در عصر ظهور. اون پرده ها میره کنار، ظلمات میره کنار، نور امام بدون وساطت اون ابر و حجاب و ظلمات در عالم میتابه. لذا عالم عالم دیگری و انسان انسان دیگری میشه. اون تحولی که اتفاق میفته اینه، آدم دیگری درست میشه، عالم دیگری درست میشه. حجاب ها کنار میره، عقول کامل میشه. نه فقط عالم انسانی متحول میشه، اقامه یک تمدن جدید، یک امت فاضله، تعبیر مدینه درست نیست، یک امت. مگر مدینه رو همونه بگید که انا مدینه توله، یک امت فاضله، اقامه یک امت فاضله و برپا کردن او منوط به اینه که اون حقیقت بدون حجاب در عالم دنیا ظهور پیدا کنه، بدون حجاب ظلمات. سید الشهدا اون حجاب ظلمات رو برداشتن. اقدام حضرت داره این بود که این فضای تاریک و این طوفان عظیمی که فتنه عظیمی که دشمن ایجاد کرده همه رو با خودش غرق میکنه. در مقابل 6000 سال عبادت شیطان کی میتونه دوام بیاره؟ فرمود یا علی ارواح و نافدهم اجمعین، به اندازه‌ای که تو به راه‌های آسمان‌ها آگاهی، شیطان به مسیر جهنم آگاهی، به شیطان آگاهی. ما حریفش میشیم؟ نشدنی نیست. این است که سید الشهدا پا به میدان میگذاره، لیستنق و عباده که من الجهالت و حیرته. البته این یه روی تکه حضرته که بحث شفاعت و هدایته. خب پس مقیاس امر به معروف و نهی از منکر حضرت هم یه همچین مقیاسیست. میخوان کلمه باطل ریشکن بشه. اظهر کلمت الحق و اجعلها العلیا و ادهر کلمت الباطل و اجعلها السفلا. این کار سید الشهدا است. باطل برده زیر دست و پای حق، له کرده. همه باطل رو یه جا متراکم کرده. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. عاشورا اینقدر جریان عظیمه. خب حالا حضرت برای این کار، برای این تحول چه اقدامی کردن؟ یکی از اقدامات مهمی که باید اتفاق بیفته این است که انسان‌ها باید انتظاراتشون عوض بشه. آدمی که انتظاراتش در حد دنیاست، این دنبال امت نبی اکرم نیست. باید آدم‌هایی که رو زمین زندگی می‌کنن حداقل قلبشون بهشتی باشه، بیشترش باید برن در وادی محبت و مقام رضوان. حضرت فرمود و انی لمن قوم، من از اون جمعیتی هستم که یه صفتشون اینه، قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. قلبشون بهشتیست، پیکرشون تو دنیا مشغول کاره. قلبی که تو بهشته وقتی پارو زمین میذاره برای خدا میذاره، کاری با دنیا و مطامع دنیا نداره. حطام دنیا او رو مشغول نمی کنه. مثل حیوانات نیست که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهم الامل. کاری که حضرت میخواد کنه، میخواد آدم ها رو ببره بالا. عرض کردیم حضرت این کار رو کردن. حضرت در اولین قدم حلقه محبین رو دور خودشون شکل دادن. دشمن گاهی این کارو میکنه. من یه مثالی بزنم، البته این مثالا خیلی لطیف نیست، چه کنیم، عاجزم از این بهتر. دیدید دشمن برای اینکه برنامه تحولات جهانی خودشو جلو ببره، برنامه توسعه خودشو جلو ببره، میاد فریب میده، اول یه الگوی اقتصادی میده، بعد پشت سرش تحولات سیاسی رو برنامه ریزی میکنه، لایه‌های عمیق‌تر رو به قول خودشون اصلاحات رو. دیدی چجوری نقشه میکشه؟ از بازسازی شروع میکنه به اصلاحات و دگرگونی اساسی ختم میکنه. دیدی چجوری هنر رو در خدمت میگیره؟ وقتی حمله به دنیای اسلام کردن این غربی و امریکا، اومدن تو افغانستان، سیاسیونشون بعضیشون نقل کرده بودن تو اخبار، رفتن هندوستان، اونجا به هنرمندای هندوستان، هنرپیشه‌ها و ستاره های سینمای هندوستان، بالیوود به اصطلاح خودشون، توصیه کردن که شما برنامه ریزی برای بازسازی و توسعه افغانستان بکنید. یعنی هنر رو در خدمت تغییر فرهنگ قرار بگیرید. کاری که بعد از رنسانس شد دیگه، هنر در خدمت تغییر فرهنگ قرار گرفت، انقلابات جهانی اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی وقتی انتظارات مردم با ساختارهای اجتماعی نساخت، دگرگونی پیدا میشه. حضرت وقتی میخوان تغییر نشئه بدن و میخوان کل این ظلمات رو کنار بزنن، باید مردم رو رشد بدن. انتظارات مردم رو اگر از یک مرحله از تمدن مادی به یه مرحله دیگه رشد دادی، این درش انقلاب سید الشهدا تحقق پیدا نمیکنه، ظهور تحقق پیدا نمیکنه. برنامه ریزی برای توسعه جهانی برنامه ریزی برای ظهور نیست، باید توقعات عوض بشه. خدا رحمت کند امام رو، رضوان الله تعالی علیه، که مثل امروز کار خودشون آغاز کردن. دیدید بیان نورانیشونو در آخر روزها در پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی، همه حرفای اساسیشون رو زدن که آقا ما دنبال ایجاد امت اسلامی هستیم، دنبال عصر ظهوریم، به این هزینه داره. درسته مسئولین بعد مشکلات رو حل بکنن، ولی مردم اونا رو تحت فشار قرار ندن که از اصول و ارزش ها رفعیت بکنن. اگر بنابشه یک تحول عظیم اتفاق بیفته، بعد نگرش انسان ها عوض بشه. خدا رحمت کنه، یه استادی داشته میگفت اگر شما به کلبه الکترونیکی تافله رو این جامعه های موجود بعد رنسانس این مدینه های فاضله قانعید، دیگه امام زمان رو چه کار کنه؟ اینا که اوباما هم وعدهشو میده و طراحیشو میکنه و که امام زمان نمیخواد که. این که بعضی خیال میکنن همونه فقط اخلاقی میشه، نرس کردم این واقعا تعجب شگفت‌انگیزه. این حرفا چطور ادعی نمیدونم بودن خودشون عالم دینی میدونن از این حرفا میزنن؟ با یه ورق بزن آدم روایات اهل بیتو، وقتی میخواد حرفای گنده گنده بزنه یه دورم کلمات اهل بیتو ببینه، بعد معلوم میشه که حرفا رو بذاره تو این ترازو، وقت معلوم میشه که حرفا چقدر سخیفن. بنابراین اون کاری که حضرت میخوان بکنن تغییر انتظارات امت اسلامی از هواپرستی به قرب و ضیافت و محبته، و این کار رو هم تو اولین حلقه انجام دادن، حلقه محبین رو دور خودشون شکل دادن. جلسه گذشته اشاره کردم حلقه اول سید الشهدا کسانی هستن که هم از دنیا بزرگترن هم از بهشت بزرگترن، محبینه. ازا مزدشون مقام رضوانه، مزدشون انت امامی فی الجنه، مزدشون اینه که همه شهدا غفته میخورن به مقام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. این قصه حضرت اولین حلقه رو شکل دادن و آرام آرام این حلقه محبین رو توسعه دادن. این محافلی که ما توش هستیم الان حلقه محبینه دیگه. اگر از شما سوال کنم شما آمدید بهشت، میگید بهشت خیلی چیز خوبیه، واقعا خدا بهشتم در مقابل این گریه کردن میده، ولی ما واقعا اگه بهشتم نبود امام حسین رو دوست داریم دیگه، همینجور نیم؟ اینایی که این روزا عزاداری میکنن هزینه میکنن واقعا بهشت میخوان یا نه؟ اون عمق نگاهشون رو که ببینید محبت امام حسین رو تو میدون آورده، این میشه حلقه محبین. البته این محبت باید رشد پیدا کنه و به اندازه‌ای که محبت رشد میکنه تحمل ولایت واقع میشه. عباد ممتحن محبینه که محبت قوغایی در دل اونا به پا میکنه، پای همه امتحانها میستن و از عهده امتحانها به زیباترین شکل بیرون میان. یعنی راضی به بلاء الهی میشن و خدای متعال با بلا با تدبیر خودش آرام آرام اینها رو رشد میده. بنابراین سید الشهدا علیه السلام یک کوره عظیم ابتلا و امتحان درست کردن، همه رو دعوت کردن. انا قتیل العبره. و بعد با این اشک‌ها طهارت و ارتقاء همت ایجاد میشه. اون چه سید الشهدا انجام دادن کار آسون کردن. واقعا ورود به حلقه محبین که عرض کردیم در قدم اولش آدم باید جانشو بده، من کان بازلن فینا مهجته تا راحل بشه، ورود به حلقه محبین سید الشهدا خیلی کار دشواریه. اگر حضرت این جنگ عظیم اخلاقی رو ایجاد نمی کرد حلقه محبین خیلی محدود بود، ولی حضرت این حلقه رو توسعه دادن و مکارم اخلاق آرام آرام در شعاع عاشورا رشد میکنه و آرام آرام وجدان بشر به سمت توحید ارتقا پیدا میکنه و همین مبدأ تحول عظیمی است که در عصر ظهور اتفاق میفته. و البته کاری که ائمه علیهم السلام میکنن اینه، و وقتی میخواد یه تحول عظیم اتفاق بیفته باید تو عالم ملائکه دگرگونی ایجاد بشه، چون این عالم که جدای از عالم ملائکه نیست، تقدیرات این عالم در عالم ملائکه واقع میشه. اگه رشد تو اون عالم واقع نشه، رشد در این عالم مشکله. لذا قیام سید الشهدا علیه السلام عالم ملائکه را متحول کرده. روایات رو ملاحظه فرمودید، همه سماواتی ها درگیرن. وقتی این تحول عظیم میخواد اتفاق بیفته، این امت برگرده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواد شکل بگیره، همه عوالم باید دگرگون بشن، جمادم باید جماد دیگری بشه. لذا زمین هم زنده میشه، زمین هم نورانی میشه، آسمان برکاتشو نازل میکنه، زمین خیرات و گنجهاشو بیرون میده. در روایات دیدین خیلی عجیبه، دو طرف است دیگه. فرمود در عصر ظهور اگر مثلا سنگی منافقی پشتش پنهان شده باشه، صدا میزنه مؤمنینو میگه اینجا منافقی پشت من پنهان شد. یعنی هم او زبان پیدا میکنه، هم من گوش، دو طرف عوض میشه. الان نه او زبان داره نه من گوش، هر دو میتن. نه این میشه نه بعد استثناء پیدا میشن که میگه من تسبیح عوالم رو میشنوم. الا گوش ها بسته. حضرت وقتی ظهور پیدا میکنن هم ما عوض میشیم، هم عالم عوض میشه، هم جمادات عوض میشن. من یه مثال بزنم، مگر شعاع سید الشهدا به تربتش نیفتاده؟ ببینید این تربت چیه؟ فرمود برات امن از خوف این تربت رو بردارید، همراه با مردتون دفن کنید، ذکر میگید، با این تسبیح بگید، مهرتون رو از تربت سید الشهدا بگیرید، سجده بر تربت سید الشهدا. هر دو حدیث در وسائل شیعه آمده دیگه، مرحوم شیخ الاملی آوردن، از سجود علی طین قبر الحسین، سجده کردن بر گل قبر امام حسین تا زمین هفتم رو روشن نورانی میکنه. یعنی چی؟ مگر خاصیت زمین جز به امامه؟ و به کم تو سبح الارض التي تحمل عبدانكم، در زیارت اول مطلق است طبق نقل محدث قمی، شماره اول مفاتیح الجنان، با شماست که زمین تسبیح میگه، بدن شما رو زمین هستید که زمین زیر پای شما تسبیح میگه. اگر تربت میشه، تجلی سید الشهدا چیز دیگه نیست که، یه شعاع شهادت سید الشهدا. و ببینید تربت چه میکنه، سجده بر او تا 7 مرتبه زمین رو نورانی میکنه. عرضین سبع دیدید، بزرگان گفتن دیگه، مراتب 7 گانه وجود انسانی. در بعضی روایات داره حجاب 7 گانه رو خرق میکنه. حالا اون حجاب 7 گانه بزرگان توضیح دادن دیگه، این حجاب 7 گانه چیه؟ این چه خاکیست؟ یه جلوه سید الشهدا به این خاک افتاده. حالا البته آدابی داره، این که میبینید گاهی برای ما اون آثار نمیاد به خاطر اینکه آدابش رعایت نمیشه. تربتی است که دعا میگه وقتی میخورید این دعا رو بخونید، اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءا. همین خاک علم نافع، یعنی عنایت سید الشهدا به این خاک رو عوض کرده. همه عالم اینجوری است، وقتی بهش عنایت بشه، شاید معنی اومد تو یوم تبدل الارض غیر الارض همین باشه، زمین دیگه میشه دیگه. اون وقت این زمین است که میشه درش خلافت نبی اکرم واقع بشه، والا زمین مرده که تحمل اون حیات رو نداره که. بنابراین قیام حضرت اگر به سمت ایجاد یک امت جامع بر محور حضرت که همه امم انبیا از اول تا آخر رو میپوشونه هست، این حرکت هم باید انتظارات عالم انسانی رو عوض کنه، عالم رو، جامعه انسانی رو ببره تو به قیاس محبت، به جامعه محبین تبدیل کنه. ان الله ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم، اخلاق عظیم، اخلاقی که ریشه‌اش تو محبت خداست. اگر اخلاق فاضل تو عالم باید پیدا بشه، بعد عالم بشه عالم محبین. این کارو حضرت میکنن و کردن دیگه، شما ببینید دیگه آثارش هم فراوان دیگه. این محبت عشق میاره، زیارت میاره، همراهی میاره و مسائل دیگه‌ای که بنابراین اقدام حضرت یک اقدام عظیم برای ایجاد یک امت حقیقی و محو امت باطل و تجلی نور اسلام و نور قرآن و نور ولایت حق و نور توحید در عالم و امحاء ظلمات طغیان و استکبار و شیطنت و محو کردن این بساطه. و حضرت موفقم بودن آرام آرام لایه های ظلمت رو کنار زدن باش تا صبح دولتش بدمد. انشاءالله به ظهور و رجعت که رسیدیم که ایام امام حسین ایام الله این روزا هستن دیگه، ذکرهم به ایام الله، این روز رجعت، روز قیامت، روز ظهور، ایام الهی هن، روز امام حسین هن هست روزه. وقتی حضرت انشاءالله ظهور کنن، بعد رجعت بیاد، بعد قیامت بیاد، وقت معلوم میشه که سید الشهدا چه کردن. هنوز فعلا این مسئله قابل فهم نیست، ولی خوب میدونید خیلی گران تمام شد، خیلی گران تمام شد. مصیبت